Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
توی اپیزودهای قبلی ما بارها اتفاق افتاده بود که از اصطلاح حافظه ژنتیک استفاده کردیم. بعضی از دوستان و مخاطبین از ما خواستن که این حافظه ژنتیک رو بیشتر باز بکنیم و در موردش صحبت بکنیم. که اصلا این حافظه ژنتیک یک موضوع علمی هست، چارچوب علم این رو قبول داره یا نه. ما یه مقدار روش تحقیق کردیم، بررسی کردیم، یه چیزایی رو متوجه شدیم. از طرفی با دوست عزیزمون آقا رضای امیر که سازنده پادکست مهرنگیز هستم یک جلسه ای گذاشتیم، صحبت کردیم و به ذهنمون رسید که اتفاقا بد نیست این صحبت هایی که انجام شد حول این محوریت حافظه ژنتیک رو بتونیم جداگانه ضبط بکنیم و به عنوان یک اپیزود جدا پخش بکنیم. اینه که امروز ما میخوایم یه مقدار یه کوچولو در مورد حافظه ژنتیک صحبت بکنیم و در ادامه مسائلی که حول موضوع این قضیه شکل میگیرن رو بیشتر باز بکنیم.
فرزندی که مادر خودش رو هرگز ندیده ولی مثل مادر خودش وقتی بزرگ شد رفتار میکنه.
منم الان تجسم میکنم، دست چپم رو میگیرم زیرش، دست راستم هم میذارم رو کمرش یا پشت سرش.
کودک یه جنگی رو به یاد میآورد که میتونستن متوجه بشن که این جنگ جنگ یاماتوه. حافظه ژنتیک در واقع یک اصطلاح روانشناسی هست. توی علم ژنتیک خیلی بهش پرداخته نمیشه و به مجموعه ای از رفتارهایی که موجودات زنده انجام میدن و اون رفتارها در اثر ویژگی های غریزی اون موجودات بهشون رسیده اصطلاحاً حافظه میگن. در واقع حافظه ژنتیک برای اینه که ما موضوع غریزه رو بتونیم بهتر و راحت تر بفهمیم. اصطلاحیه که به وجود اومده و از این اصطلاح استفاده میشه. خب من الان از رضا میخوام که یه ذره این موضوع رو بیشتر برامون باز بکنه. اصلا غریزه چی هست و چه ویژگی‌هایی داره؟ چطور به ما منتقل میشه؟ و شامل چه چیزایی میتونه باشه که در ادامه حالا باز یه سری سوالای ریسته من میخوام بپرسم.
عالی امیر عزیز، من در مورد غریزه اگر بخوام صحبت کنم، اول لازمه که رفتار رو تعریف کنم. ما در جانوران به واکنش هایی که جانور به محرک ها نشون میده میگیم رفتار. پس به این ترتیب تعریف ساده رفتار واکنش یا واکنش هایی که یک جانور در پاسخ به محرک های درونی یا بیرونی نشون میده. مشخصا جانور تشنش میشه، این تشنگی یه محرک درونیه و میره آب میخوره، ما به این میگیم یه رفتار. یا مثلا نور زیاد میشه، یه محرک بیرونیه، مردمکش تنگ میشه، ما به این میگیم یه رفتار. و اما نکته اینه رابطه محرک و پاسخ رو چه چیزی برقرار میکنه؟ یه وقتایی رابطه محرک و پاسخ رو تجربه برقرار میکنه. مثلا یک سگی قبلا این تجربه رو داره که شخص خاصی بهش غذا میداده و از اونجایی که هر وقت بوی غذا یا نشانه ای از غذا به سگ میرسه، دستگاه گوارش سگ شروع میکنه آماده شدن برای هضم اون غذای قریب الوقوع. حالا این شخص خاص رو هم که میبینه یا حتی نشانه هایی از اون شخص خاص وقتی به سگ میرسه، بزاق سگ شروع میکنه به ترشح شدن. ما به این میگیم شرطی شدن، و شرطی شدن یه جور یادگیریه. در واقع اینجا میبینیم تجربه های قبلی سگه که این رفتار رو باعث میشه، یعنی محرک که اون شخص خاص باشه. یا مثلا در آزمایش پاولوف که خیلی معروفه، پاولوف اومد به دنبال همین مشاهده از یه زنگ استفاده کرد. هر وقت به سگ غذا میداد از زنگ، یعنی زنگو به صدا در می آورد، و بعد از مدتی عملا زنگ تنها هم باعث می شد که بزاق سگ ترشح می شد. به این ترتیب ما الان اینجا یک رفتار داریم که رابطه محرک و پاسخ رو تجربه برقرار کرده. اما نوع دیگری که ما بهش میگیم غریزه یا رفتار غریزی، موقعیه که رابطه اون محرک و پاسخ رو تجربه برقرار نکرده و جانور بر اساس مدارهای دیفالت مغزیش این رابطه رو برقرار میکنه. مثلا وقتی نور زیاد میشه و مردمک ما تنگ میشه، ما یاد نگرفتیم که باید مردمکمون رو تنگ کنیم. از ابتدا در مداربندی عصبی ما چنین چیزی وجود داره که این محرک باعث اون پاسخ بشه. به این ترتیب ما وقتی از کلمه غریزه یا رفتار غریزی استفاده میکنیم، منظورمون رفتارهایی که رابطه محرک و پاسخ در اونها به وسیله تجربه برقرار نشده، و عملا میتونیم بگیم این رابطه در مداربندی دیفالت عصبی اون جانور وجود داره و این توسط ژن‌ها از قبل برنامه ریزی شده، و نشانه های زیادی وجود داره در مورد رفتارهای غریزی که من امیدوارم تو همین قسمت حتما در موردشون صحبت بکنیم، که نشون میده اطلاعات مربوط به این رفتارها از والدین به فرزندان به ارث میرسه.
خیلی ممنون. من یه سوالی دارم. اینجا در واقع اون چیزی که از غریزه منتقل میشه لزوماً یه سری اطلاعاته که حالا به صورت پروتئین مثلا روی یه سری ژن‌های خاصی منتقل میشه، این مشخصه؟ یعنی میشه اون ژنش رو پیدا کرد یا اون ژن رو دستکاری کرد یا یه کاری کرد که اون اطلاعات منتقل نشه از طریق اون ژن؟
خب این مورد به مورد خیلی فرق میکنه. مثلا ما یک رفتاری داریم، مراقبت مادری در موش‌ها، که من میدونم روی ژنش آزمایش شده یک ژنی که موجب این رفتار مراقبت مادری میشه. خود رفتار مراقبت مادری هم اینجوریه که یک موشی که بچه‌های تازه متولد شده ای داره، همیشه براش مهمه که این بچه‌ها در نزدیکترین فاصله بهش باشن و در واقع تماس بدنی باهاشون داشته باشه. موقعی که بچه شروع میکنه به دور شدن، یعنی تماس بدنیش رو قطع میکنه، موش مادر سری سعی میکنه که اینو برگردونه سمت خودش، و به این میگن رفتار مراقبت مادری. عملا ما الان اینجا محرک رو قطع شدن ارتباط فیزیکی بدن مادر و بچه میدونیم، و پاسخی که به این محرک داده میشه اینه که سعی میکنه بچه رو برگردونه پیش خودش و دوباره در واقع اون ارتباط فیزیکی برقرار بشه. من در مورد این رفتار غریزی میدونم که ژن شناسایی شده و این ژن خاموش شده. یه کاری میکنن در ژنتیک، در مطالعات ژنتیکی بهش میگن ناکاوت، همون ناکاوتی که توی مسابقه بوکس داریم، یعنی ژن رو خاموش میکنن و بعد به وضوح دیده میشه که موشی که اون ژنش خاموش شده، موش مادری که اون ژنش خاموش شده، دیگه به اون محرک اون پاسخ نشون نمیده. اما در بسیاری از موارد موضوع از این پیچیده تره، یعنی شاید به سادگی نشه اون ژن رو پیدا کرد یا ناکاوتش کرد، چون راه اثبات این که این ژن مسئول اون کاره اینه که ما ناکاوتش کنیم و اون اتفاق دیگه نیفته. اما این که ما تشخیص میدیم که یک چیزی از طریق ژن ها منتقل شده، معمولا به خط توارث، یعنی اتفاقی که در وراثت رخ داده برمیگرده. این یه نمونه خیلی معروف خوب داره که حالا بد نیست ازش صحبت کنیم، ماجرای جوجه کوکو یا همون به فارسی فاخته. این فاخته پرنده یه که میره در لونه پرنده های دیگه تخم میذاره. حالا اینم خودش یک موضوع تکاملی عجیبه که چرا این اتفاق به این شکل باید بیفته. مثلا اگر این پرنده خودش مثل پرنده های دیگه رو تخم خودش میخوابید چی میشد؟ ولی به هر حال چیزی که ما میبینیم اینه که فاخته میره تو لونه پرنده های دیگه تخم میذاره. اونم هر پرنده ای نیست، یعنی اون پرنده رو باید شناسایی کنه و اون پرنده هم که شناسایی میکنه تازه باید زمانی که اون پرنده تخم گذاشته رو هم شناسایی کنه. یعنی اون پرنده باید مدت زیادی از تخم گذاشتن دوری تخماش خوابیدن نگذشته باشه. در این صورت پس حالا ما اینجا میبینیم که فاخته مادر انگار یک مجموعه اطلاعاتی داره که حالا شاید بتونیم بهش بگیم حافظه، که بر اساس اون پرنده ای رو شناسایی میکنه و توی لونه اون تخم میذاره. اون پرنده هم رو تخما میخوابه، تخم فاخته به اندازه کافی به تخم او شبیه. اما اتفاقی که میفته اینه که جوجه فاخته زودتر از جوجه های اون پرنده از تخم در میاد و وقتی از تخم در میاد با تلاش بسیار زیاد، در حالی که خودش هنوز خیلی ناتوانه، با تلاش خیلی زیاد تخمای اون پرنده بدبخت رو از لونه میندازه بیرون. که البته ما حدس میزنیم علتش این باشه که اون فاخته به غذای زیادی نیاز داره، اون جوجه فاخته، و برای بزرگ شدن غذایی که اون پرنده میاره بین جوجه های خودش و این اگر تقسیم بشه او رو به اندازه کافی تغذیه نخواهد کرد. به هر حال او تخما رو از لونه میندازه بیرون و خودش به تنهایی اونجا از غذایی که اون پرنده ها میارن تغذیه میکنه. به زودی انقدر بزرگ میشه که از خود اون پرنده هایی که دارن بهش غذا میدن بزرگتر میشه، از لونه شون بزرگتر میشه. و نکته مهم اینه، این جوجه وقتی بالغ شد در حالی که هرگز مادر حقیقی خودش رو ندیده، ولی بازم همین پروسه رو تکرار میکنه. یعنی این جوجه که هیچ جور ارتباطی به خاطر این نوع تولید مثل هیچ جور ارتباطی با مادر واقعی خودش نداشته، هرگز او رو ندیده، بزرگ میشه، دوباره میره اون پرنده خاص رو شناسایی میکنه، زمان تخم گذاریش رو تشخیص میده، میره تو لونه او تخم میذاره و میره. در واقع ما الان در این داستان بسیار جالب جوجه فاخته و البته مادر فاخته دو تا نکته مهم میبینیم. یکی تخم ها رو از لانه بیرون انداختن که مشخصا یک رفتاره، یعنی اون جوجه وقتی به دنیا میاد وجود تخم هایی که اطرافش هستن به عنوان محرک یک پاسخی رو باعث میشه. و از اونجایی که این جوجه همین الان به دنیا اومده، در واقع هیچ فرصتی برای تجربه و یادگیری نداشته، میتونیم مطمئن باشیم که این رفتار تو ژن هاش نهادینه شده. در واقع حالا اینجا جواب اون سوال مشخصه، ما شاید نتونیم ژن رو پیدا کنیم یا ناکاوتش کنیم، اما چون این جوجه فرصتی برای یادگیری نداشته عملا میتونیم نتیجه بگیریم که این رفتار رو از طریق ژن‌هاش دریافت کرده. فردا هم که بزرگ شد و مثل مادر ژنتیکی خودش، مثل مادر بیولوژیکی خودش رفتار کرد، بازم ما شاید نتونیم ژن یا ژن‌های مؤثر در این کار رو پیدا کنیم، اما به نظرم دلیل کافی داریم، چون او مادر خودش رو ندیده و به این ترتیب به این نتیجه گیری قطعی میرسیم که این رفتار هم و اون حافظه و اطلاعات هم از طریق ژن‌ها به او منتقل شده.
چه پرنده ناکسی بوده این فاخته. من نمیدونستم یه همچین داستانی داره فاخته، ولی خیلی جالبه و خیلی عجیبه و چقدر عجیب. در واقع از این کار حتما این مستندایی هم هست دیگه، درسته؟ به صورت تصویری هم؟
بله، ویدیوی خیلی جالبی از این ماجرا وجود داره که هم به لحاظ زیست شناسی خیلی جالبه، هم به لحاظ تکنیک فیلم برداری، و حتما میتونیم در شبکه‌های اجتماعی ویدیو رو قرار بدیم که مخاطبان ببینن.
چقدر عجیب، فاخته آدمو یاد چیزای مثبت و خوب میندازه معمولا. نمیدونم، مثلا من بخوام یه شعر عاشقانه بنویسم شاید از توش از فاخته استفاده کنم، ولی اینجا میبینیم خیلی به قول امیر ناکسه.
نمیدونم، البته
مشابه اتفاقا یک فیلمی هم هست که اسم فیلم پرواز بر فراز آشیانه فاخته است. بله. احتمالا دیدید، جک نیکلسون بازی کرده شخصیت اولشه، که البته این فیلم تو ایران فکر کنم به یه اسم دیگه ای دوبله شده، ترجمه شده. بسیار فیلم قدیمی ولی شاهکاری هستش. من همیشه فکر میکردم که چرا اسم این فیلم رو گذاشتم پرواز بر فراز آشیانه فاخته؟ الان یه ذره برام یه ذره داره جا میفته، یعنی البته نرفتم هیچ وقت سرچ بزنم داستان فاخته رو ببینم چی جوریه، ولی یه ذره داره برام شفافتر میشه که البته اگر بگم مجبور نمیدونم بگم یا نه بگم فیلمم یه خود اسپویل میشه.
مشکلی نیست، فیلم خیلی قدیمیه دیگه، از یه فیلمی 10 سال گذشت میتونی اسپویلش کنی.
اسپویلش کنی آره. خب داستان چند نفرن که توی یک دیوان خونه در واقع نگهداری میشن، به اصطلاح اینا دیوانن، ولی داستان فیلم هرچه بیشتر جلو میره متوجه میشی که اون آدمایی که اونجا رو دارن مدیریت میکنن و پرستارا و مدیران اون بخش هم با وجود این که در ظاهر خیلی آدمای سالم و درستی به نظر میرسن، کم از این دیوانه ها ندارن، یعنی یه جورایی رو دست اینان، حتی رو دست فاخته‌ای که آشیانه نداره هم انگار یکی اومده رو دستش، یعنی پرواز بر فراز آشیانه فاخته، یعنی رو دست فاخته بلند شده، یه همچین مفهومی رو من حس میکنم که البته این برداشت شخصی من ها، احتمال داره که منظور کارگردان چیز دیگه ای هم بوده باشه.
اسم اصلی فیلم اینه؟ یعنی پرواز بر فراز آشیانه فاخته است؟
اسم اصلی فیلم در واقع ترجمهش میشه یک نفر بر فراز آشیانه فاخته پرید، و حالا این چون در فارسی این شکلی زیبا نبوده ترجمه میشه پرواز بر فراز آشیانه فاخته، و البته حالا چون کتاب این فیلم در واقع رمانش قبلا ترجمه شده بوده و رمان با نام دیوانه از قفس پرید در ایران ترجمه شده بوده و معروف بوده، به این خاطر که فیلم هم به اون نام معروف شده. من تا جایی که میدونم این آشیانه فاخته استعاره یه در مورد آسایشگاه روانی، و اینه که اسم فیلم در واقع با توجه به اون استعاره واضحه، یک نفر بر فراز آشیانه فاخته پرید، که حالا این به اون صحنه پایانی و سکانس پایانی فیلم اشاره داره. اما این که چی شده که به آسایشگاه روانی گفتن آشیانه فاخته منم نمیدونم.
من فاخته آشیانه نداره دیگه اصولا.
چرا؟ خب بالاخره یه جای خودش زندگی میکنه، موضوع اینه که بچه هاشو گردن نمیگیره.
البته از بحثمون داریم دور میشیم، ولی چون جذابه من ادامه میدم. اون لونست نه؟ اون جایی که زندگی میکنه اون اسمش لونست، آشیانه جاییه که من فکر کنم زاد و ولد میکنه.
نمیدونم، اینم جالبه، من تا حالا به این فکر نکرده بودم که لونه با آشیانه میتونه به لحاظ معنایی فرق داشته باشه. نمیدونم، ندیدم تا حالا همچین تمایزی بین کاربرد این دو کلمه.
حالا ولی در کل جالب بود دیگه، همون هم ممکنه، نمیدونم فاخته هستم، حتی لونه هم نمیدونم داره یا نداره، باید بریم بررسی کنیم ببینیم. ممکنه همینجوری یه جایی کسی که بچه‌شو توی آشیانه یه پرنده دیگه به دنیا میاره، بعید نیست که خودش هم هر شب یه جایی بالاخره پیدا کنه یه سرپناهی.
نه نه امیر، خودش خونه داره، فقط شبا مهمون داره، واسه همون بشه بچه ها نمیخواد باشه دیگه، بچه ها رو میبره جای دیگه میزنه، خونه همسایه.
جالب بود، حالا بگذاریم چون، ولی خب از شنوندگان از پادکست درخواست میکنم اگر در این خصوص نظری دارن که بتونن تکمیل بکنن صحبت های ما رو ممنون میشم.
این مثالی که آرزا زد یه خورده عجیب غریبه، مثلا خیلی متفاوته با مثلا تشنگی و گشنگی و مثلا حس ترس و اینجور چیزایی. عملا یه فعلی داره انجام میشه، یه اکتی داره انجام میشه که خیلی عجیب غریبه که طرف مثلا بدون اینکه یاد گرفته باشه، آموزش دیده باشه، از همون لحظه ای که از تخم در میاد باید این کار رو انجام بده دیگه. طبیعتا باید زمانی این کار رو انجام بده که والدین اون یکی تخم هم اونجا نباشن و سری کارش رو انجام بده و اینا رو پرت کنه پایین که خودش تنها باشه توی آشیونه. توی انسان هم چیزهای شبیه این وجود داره که مثلا بگیم که آقا این غریزیه و اینقدر عجیبه.
خب توی انسان هم قطعا، اما موضوع اینه که چون آدمی زاد فکر میکنه و یه جور در واقع اتفاقات سطح بالاتری در مغزش رخ میده، شاید خیلی سریع اینجور چیزها رو ماسکه کنه، بپوشونه. در واقع حالا من یه نکته دوست دارم بگم. اولا که اینجور رفتارها در جانوران خیلی زیادن. ماجرای فاخته اگر معروف شده، خب هم به خاطر اینکه خیلی جالبه، هم که یه نکته معنایی داره که من البته بهش اشاره کردم، و اونم این که فرزندی که مادر خودش رو هرگز ندیده ولی مثل مادر خودش وقتی بزرگ شد رفتار میکنه. ولی ما مثالهای زیاد دیگری داریم که اینها آزمایش هم شدن. حالا من دوست دارم به یکی دیگرش هم اشاره کنم، بعد بیایم ببینیم در انسان میتونیم چیزی رو اینجوری شبیهش پیدا کنیم. دو مدل مرغ عشقن که یکی از اینا چون رفتار خیلی خاصی داره، ازش کلیپ توی اینستاگرام زیاده و من چندین بار دیدم که این میاد یه باریکه‌هایی رو میبره از یه چیزایی، مثلا حالا کلیپایی که توی اینستاگرام هست معمولا داره از کاغذ یه باریکه‌هایی رو میبره و اینا رو میذاره لای پرهای دومش و میبره باهاش آشناسازی میکنه. حالا تو طبیعت این چی کار میکنه؟ تو طبیعت مثلا میاد از برگ گیاهان یا از مثلا قسمت‌های نازک پوست گیاهان با نوکش اینجوری یه نوارای باریکی رو میبره و میذاره لای پرهای دومش، یعنی برای حملش میذاره لای پرهای دومش و میبره اونجا. و مثلا خیلی جالبه که این مرغ عشق رو با یه مدل مرغ عشق دیگه که اون نمیبره، میره چیزای آماده رو پیدا میکنه و لای پرهای دومش هم نمیذاره، با همون نوکش حمل میکنه. این دوتا رو با هم میشه آمیزش داد و بعد بچهشون سردرگمه. بچه مثلا یه چیز رو ور میداره، بعد هی سرش رو بر میگردونه که بذاره لای پرهای دومش، بعد نمیذاره. یعنی واضحاً میبینیم که اتفاقی که افتاده، انگار ژنای این دوتا که قاطی شده، این بچه سردرگمه که نمیدونه چی کار باید بکنه. بازم یک چنین مشاهدهی اثباتی بر اینه که یه جور اطلاعاتی میتونه توسط ژنها منتقل بشه. و علاقمند هم توجه کنیم که مثل اون ژن مراقبت مادری که ما تونستیم خاموشش کنیم و بعد دیدیم که اون رفتار اتفاق نیفتاد، در اینجور موارد خیلی بعیده که بشه ژنی رو پیدا کرد، مخصوصا که یه دونه ژن خیلی سخته که بتونه تمام این پروسه رو در واقع منیج بکنه. حتما چندین ژن اینجا درگیرن. اما از اتفاقایی که میفته، مثل این که دورگه اون دوتا مرغ عشق رفتارش سردرگمه، میشه فهمید که این الان به خاطر ژن‌هاشه، به خاطر ترکیب ژن‌های اون دو گونه. نه مثل این میتونه رفتار کنه، نه مثل اون. بخشی از رفتار اینو انجام میده، بخشی از رفتار اونو انجام میده. یا حتی مثلا در نمونه های خیلی شاید به نحوی سطح پایین تر، جانوران سطح پایین تر، تو زنبورای اصل ما یک رفتاری داریم که اتفاقا داکینز، ریچارد داکینز در کتاب ژن خودخواه به این رفتار اشاره کرده. میگه زنبورای اصل یه جور آفتی حمله میکنه و این نوزاداشون رو درگیر میکنه. خب این نوزادا توی اون شیستلیا خوابیدن، روش هم پوشیده است. و یه سری زنبورایی هستن، به این زنبورا میگن زنبورای بهداشتی. در واقع یک نژادی، حالا اینجوری بگم، نژادهای مختلف دارن. یه سری بهشون میگن بهداشتی، یه سری میگن غیر بهداشتی. اون نژاد بهداشتی اینجوریه که زنبورای کارگر تشخیص میدن که تو کدوم یک از این شیستلیا نوزاد آلوده هست، میرن روشو وا میکنن، نوزاد رو در میارن، کشون کشون میبرن تا دم در لونه میندازنش بیرون و اینجوری در واقع عفونت رو توی کندو سرکوب میکنن. بعد نکته جالبش اینه که حالا اون غیر بهداشتی ها میکارو نمیکنن دیگه، قادر به تشخیص نیستن، باز نمیکنن، بیرون نمیندازن، پس طبعا عفونت توی کندوی بهداشتی ها زود کلکش کنده میشه، توی اون یکی کندو عفونت میتونه ادامه پیدا بکنه. این دوتا رو با هم آمیزش دادن. بعد اتفاقای عجیبی که میفته اینه که مثلا زنبوری به وجود میاد که روی اون نوزاد آلوده رو باز میکنه، بعد ول میکنه میره. در واقع بررسی نشون داده که این دوتا ژنه، یه ژنه واسه تشخیص دادن و باز کردن روی اون شیزلیه که توش نوزاد آلوده است، یه ژنه دیگه واسه بردن بیرون انداختنه. و ممکنه که یه زنبوری یه ژنه داشته باشه، یکی دیگر رو نداشته باشه، روش وا کنه ولی نبره بندازه بیرون. در تمام این موارد این مشاهدات به ما ژنتیکی بودن این رفتارها رو نشون میده. تو آدمیزاد منتها نکته اینه، ما اگر بخوایم ثابت کنیم که رفتاری اینجوری ژنتیکیه، باید خیلی در بدو تولد اون رفتار خودشو نشون بده، که البته زیادن ها، حالا بهشون اشاره میکنم. چون نوزاد آدمیزاد بالاخره تا مدت طولانی تحت حمایت پدر مادرشه و ما دیگه وقتی یه کارایی رو شروع میکنه به انجام دادن نمیتونیم با قاطعیت بگیم که این یاد گرفته این کارا رو یا داره بر اساس ژناش این کارو میکنه. ولی مثلا وقتی بعد از تولد نوزاد به دنیا میاد، یکی از اولین چیزایی که چک میکنن اینه که این مکیدن بلده یا نه، یعنی همون توی زایشگاه این انجام میشه که با یه جسمی مثلا با یه انگشت کوچیک لب نوزاد رو تحریک میکنن و نوزاد شروع میکنه مکیدن. طبیعیه دیگه، همه پستانداران برای شیر خوردن از همون بعد از تولد بعد مکیدن رو بلد باشن. یعنی اگه قرار باشه که این نوزاد مکیدن بلد نباشه و مدتی طول بکشه تا مکیدن یاد بگیره، عملا تو انتخاب طبیعی حذف میشد و اینجوریه که ما به سهولت میتونیم تصمیم بگیریم که مکیدن در نوزاد انسان یک رفتار ژنتیکیه، یعنی اطلاعاتش به وسیله ژن‌ها بهش به ارث رسیده.
ببینید، من حالا باز برای اینکه بحثمون تکمیل تر بشه، اولا دوستانی که به این موضوع علاقه مند باشن، رضا یه اپیزودی داره تحت عنوان فامیل دور فامیل نزدیک اگر اشتباه نکنم، اونجا چند تا مثال دیگه تو این حوزه داره که خیلی مثالای قشنگی هم و واقعا لذت بخشه. و حالا در راستای سوالی که مشابه پرسید، ما این مواردی که میفرمایید چه اینجا چه تو اون اپیزود اشاره کردید، موارد غریزی بیشتر انگار به موضوعاتی مربوط میشه که یا با بقای اون جانور ارتباط داشته باشه، همین موضوع مکیدن که میگید، یا مثلا موضوع ترسیدن. جلسه ای که ما خودمون داشتیم شما به موضوع ترسیدن هم اشاره کردید. خیلی از ترس ها خب حالت ماهیت غریزی دارن که خب اون ترس هم باز خودش میتونه به موضوع بقا مرتبط باشه، یا به تولید مثل و به قولی که اونم باز یه جورایی بقای نسله دیگه، حالا بقای اون فرد نه ولی بقای نسله. آیا چیزی به غیر از این هم هست؟ مثلا من یه ذره برای اینکه شفافتر منظور خودم رو منتقل کنم یه مثالی میگم. ما اگر بیایم توی موجودی، انسان یا هر موجود دیگه ای، توی چند نسل مختلف از این آدما یه موسیقی خاصی رو اینا مدام گوش بکنن چندین سال، یه موسیقی خیلی کوتاه مثلا در حد چند ثانیه، و همه پدران گوش کنن، پسران گوش کنن، بعد از چندین نسل، نمیدونم شاید ده ها نسل، میتونیم انتظار داشته باشیم که نوزاد اون جانور، نوزاد اون انسان بدون اینکه اون موسیقی رو گوش کرده باشه یه چیزایی از اون موسیقی تو ذهنش باشه؟ یه همچین انتظاری، آیا انتظار درستیه یا اصلا ژن این کارو نمیتونه بکنه یا چجوریه؟
تا جایی که من میفهمم نه، نمیشه چنین اتفاقی بیفته. نکته اینه که ما اساساً داریم همه این چیزها رو و اساساً هر چیز دیگری در زیست شناسی رو با منطق تکامل توضیح میدیم. منطق تکامل هم انتخاب طبیعیه و انتخاب طبیعی دو تا المان اصلی داره، دو تا شرط اگر برقرار باشه ما انتظار داریم که انتخاب طبیعی رخ بده. اول تنوع ژنتیکی بین افراد گونه، افراد با هم دیگه فرق داشته باشن و این فرقشون هم مبنای ژنتیکی داشته باشه. دوم اثرگذاری این ویژگی های متفاوت و متنوع بر شانس بقا و تولید مثل، یعنی بعضی از اون افراد به سبب اون ویژگی که دارن بهتر از بقیه زنده بمونن، بهتر از بقیه تولید مثل کنن و اون بقیه به اندازه اونا خوب نباشه زنده موندن و تولید مثلشون. اگر این دو شرط برقرار باشه ما انتظار داریم که اون ویژگی که شانس بقا و تولید مثل رو زیاد میکنه رفته رفته در جمعیت گسترش پیدا بکنه، و در غیر این صورت، یعنی در واقع اون یکی رفتار که شانس بقا و زادآوری رو کم میکنه یا به اندازه اون یکی خوب نیست، رفته رفته و در طول زمان زیاد انتظار داریم که در جمعیت کم بشه، حتی ممکنه به صفر هم برسه. البته که معمولا فرض بر اینه که به صفر به دلایل مختلف ژنتیکی و محیطی ممکنه به صفر نرسه، ولی حالا وارد اون بحثش نمیشم. چیزی که مهمه اینه، این که ما میبینیم غرایز بر اساس چنین چیزی، یعنی بر اساس ویژگی های زیستی شکل گرفتن، به خاطر اینه. مشخصا در مورد کوکو من به دو تا رفتار اشاره کردم که میخوام یادآوری کنم. یکی این که اون مادر که در لونه دیگران تخم میذاره، من شخصا جوابی برای این سوال ندارم که آیا این در لونه دیگران تخم گذاشتن حتما مزیت زنده موندن یا تولید مثلی ایجاد میکرده. من مطمئن نیستم. اما در مورد تخم ها رو از لونه بیرون انداختن، اینو میتونم تصمیم بگیرم در موردش که اون جوجه با اون هیکل بزرگ غذایی که اون پرنده های کوچک جسه میتونن بیارن برای سیر کردن او و جوجه های خود اون پرنده ها چون کافی نیست، اون دسته از جوجه های فاخته که این کار رو میکردن چون از غذای بیشتری برخوردار میشدن بقا پیدا کردن و اونا تونستن ژنشون رو به نسل بعدی بهتر منتقل کنن. اون بقیه به دلایلی که ممکنه مهمترینش غذای کافی بهشون نرسیدن بوده از بین میرفتن و ژن‌های اونا منتقل نشده. به این ترتیب ما اول در مورد اون موسیقیه باید بتونیم نشون بدیم که مثلا شنوندگان اون موسیقی نسبت به نشنوندگانش برتری و بقای بیشتری پیدا کردن، بهتر تولید مثل کردن، بهتر زنده موندن، که چنین چیزی نیست. بعدم این که آیا اگرم فرض کنیم که شرط اول برقراره، زمان کافی وجود داره که این در مدارهای عصبی اثر بذاره؟ چون در نهایت این اتفاق توسط ژن مستقیما نمیتونه رخ بده، یه مدار عصبی باید شکل بگیره، یه مدار اگر آنگاه باید شکل بگیره. به همین خاطر بود که من از تعریف رفتار شروع کردم. رفتار یه اگر آنگاهه، میگه اگر نور زیاد شد آنگاه مردمک رو تنگ کن، اگر جسمی لب نوزاد رو تحریک کرد آنگاه مکیدن رو شروع کن، اگر جوجه فاخته دیدی تخمی طولون است رفتاری کن که اون تخمو بندازه بیرون. به این ترتیبه که من پاسخم به این سوال منفیه. فکر نمی کنم یه موزیک یا چنین تجربه سطح بالای شناختی، یه تجربه سطح بالای شناختیه که اثری بر شانس بقا و زادآوری نداره بتونه به طور غریزی منتقل بشه.
یعنی چون موسیقی در نهایت منجر به بقا و زادآوری بیشتر نمیشه، اصولا احتمال این که احتمالات دیگه کل صحبت که داریم میگیم احتمالات، احتمال این که از طریق ژن منتقل بشه خیلی ضعیفه. من تو این فاصله سرچ زدم، آقا لونه با آشیونه هیچ فرقی ندارن، دوتاش هم معنیان، ولی لونه هایی که
هیچ فرقی ندارن،
ولی لونه هایی که پرنده ها معمولا توش تخم میذارن یه ذره، نه اونم نه همه پرنده ها، بعضی از پرنده ها یه ذره محکمتر و گرمتر و نرمتر و اینجوری هست که یه ذره محکمتر باشه. حالا ولی خب اون تئوری ما کلا نقض میشه. ببینید اینجا باز یه سوالی مطرح میشه، این خصوصیت غریزی، حالا ترسیدن یا هر چیزی که تو نوزاد میگیم بیشتر خودش رو نشون میده، بعد از یه مدت که فرد بزرگ میشه دیگه ممکنه از اون چیزایی که تو بچگی میترسید دیگه نترس، اون ترس رو از دست بده. یه اصلا همون مثال مکیدن، شما یه آدم بزرگ که خوابه بغل گوشه لبش بزنی خب قاعدتاً چیزی رو نمیمکه.
جدی میفرمایی؟
و اینکه خب میگم چی میشه تو این فاصله، چه اتفاقی میفته اگر این غریزه است هک شده در واقع تو ژن، که خب باید باشه دیگه در طول عمر اون آدم به همراهش ادامه پیدا کنه.
خب حالا من در پاسخ به این سوال شما دو تا جواب باید بدم. اولا که چرا این امکان وجود داره که به طور کاملا طبیعی، حالا این که میگم طبیعی یعنی منظورم اینه که الزاماً تجربه و شناخت توش اثر نذاره، ما واکنشمون به یک چیزی در سنین مختلف متفاوت باشه. مثلا جالبه که شما اگر یه نوزاد رو با یه جسمی مثلا مثل یه کلید کف پاش بکشید، با یه بزرگسال اگر این کار رو بکنید رفلکسش متفاوته. حالا منم راستش یادم نیست که کدوم به کدومه، یکیشون انگشت پاشو باز میکنه، یکیشون انگشت پاشو جمع میکنه. منم چون الان درست یادم نیست که کدوم به کدومه نمیتونم با دقت بگم، ولی اینو میدونم که این رفلکس، بهش میگن رفلکس بابنسکی، در نوزاد و در فرد بالغ با هم دیگه فرق میکنه. اما از اون مهمتر مسائل شناختیه. یه سو خیلی ساده میگم برای اینکه منظورم از مسائل شناختی روشن بشه. تمام بدن ما میلیمتر به میلیمتر سنسورگذاری شده برای فرو رفتن چیزی. یه جسم تیز میتونه تراشه چوب باشه، سوزن باشه، میخ باشه، هر چیزی که داره فرو میره تو بدن ما، ما واکنش نشون میدیم و سعی میکنیم که ازش دور بشیم دیگه. مثلا دستمون میخوره به یه جسم تیز، سری دستمون کشیده میشه. کاملا هم انعکاسیه، یعنی به نحوی غریزیه، ما یاد نگرفتیم این کارو بکنیم و طبیعی هم هست دیگه که چرا چنین رفلکسی شکل گرفته، برای حفاظت از ما، که حالا این حفاظت بخش مهمیش حفاظت از عفونته، چون حالا یه جسم نازک مثل سوزن آسیب در حد خونریزی اینجوری که نمیتونه ایجاد بکنه، اما آسیب اصلی که ایجاد میکنه اینه که با فرو رفتنش عوامل بیگانه رو میبره تو و اونجا عفونت میکنه. حالا ما هم 100 سال هم نیست آنتی بیوتیک داریم و در طول تکامل بدیهیه که عفونت یه چیز خطرناکی بوده. پس خیلی طبیعیه که نقطه به نقطه بدن ما سنسور گذاری شده باشه در برابر فرو رفتن جسم تیز، هممون هم این تجربه رو داریم. اما موقعی که آمپول میزنیم، ما از قدرت شناختی خودمون، از توانایی شناختی خودمون برای مهار اون غریزه استفاده میکنیم، چون اون سنسور هم کماکان داره کارشو میکنه. یعنی وقتی ما میریم آمپول میزنیم، همون جسم تیز و همون فرو رفتن و همون سنسوره که شروع میکنه به پیام دادن و دردی که ازش ایجاد میشه، همه اینا سر جاشه. منتها ما چون یک برتری شناختی داریم نسبت به اون موضوع غریزی و اون موقع خیالمون راحته که اتفاق بدی برامون نمیفته، دردرم تحمل میکنیم ولی دستمون رو نمیکشیم. این نشون میده که در واقع در آدمیزاد ماجرا به خاطر قوای شناختی بالاترش همیشه میتونه یه شکل دیگه هم پیدا بکنه.
من اینو تست کردم رو پاهم، اگه من بالغ حساب بشم بالغ انگشتاشو باز میکنه بعد نوزاد میبنده، من چون وقتی میکشم انگشتامو باز میکنم، انگشتای پامو.
البته فکر میکنم که خود آدم نتونه این کارو با خودش بکنه. حالا اینم یه ماجرای جالبیه، تو بحث امروزمون وقت نمیشه در موردش صحبت بکنیم، ولی شاید تا حالا به این موضوع فکر کرده باشید که چرا آدم خودشو نمیتونه قلقلک بده. آدمای قلقلکی هم که دیگران دست بهشون میزنن از خنده ریسه میرن، ولی خودشون همون کارو با خودشون میکنن، هیچ اتفاقی برای خودشون نمیافته.
البته غالب آدم ها دیگه، چون من استثناءاتی رو میشناسم که خودشون قلقلک بدن خودشون میخندن. خب ما کلن هم در مورد تکامل هر صحبتی که میکنیم در مورد غالب آدم ها صحبت میکنیم، استثناء زیاده. و کلن رضا در جریان باش، من تو پادکست اسکریت ما هر مقاله رو رفتیم بررسی کردیم اومدیم نتایجش رو گفتیم، همین مشتبه خودش یه مثال نغزه. نه رومن اینجوری نیست.
جالبه
بابا. نیست دیگه، بعضی وقتا نیست. بعد بعضی چیزا هستن که آدم عیناً میبینه که این ژنتیکی منتقل شده و اینم حالا میدونم که حتما یه دلیلی داره، حتما نیاز نیست که حتما دلیل زیستی داشته باشه یا تکاملی داشته باشه، ولی از ژن منتقل شده. مثلا یک سری خصوصیت‌های رفتاری که از پدر یا از مادر به بچه منتقل میشه. مثلا من پدرم خدا بیامرز یک حالتی داشت، یک مدلی دست میکشید به سرش که منم این حالت رو داشتم و دارم، و اون کسایی که مثلا بعد مثلا فوت پدرم منو میدیدن و اینا هی میگفتن الله اکبر جلال خالق فلان از اینجور حرفا. یا رفیق من، خب بچهش الان 2-3 سالشه، این یه عادتی داره وقتی که مثلا میخواد تمرکز بکنه و با مثلا با تمرکز راجع به یه چیزی صحبت بکنه، این دستش یه خورده از بدنش فاصله میگیره و انگشت وسط دستش از بقیه انگشتاش جدا میشه، یعنی یه خورده انگشتشو باز میکنه. بعد ما هی اینو مسخره میکردیم، میگفتیم آم باز میخوایی مثلا حرف جدی بزنی. بعد این بچهش که به دنیا اومد دقیقا دیدیم بچهش هم همین کار رو میکنه، یعنی هر از گاهی میدیدیم این انگشت وسط دستشو عین اون از بقیه انگشتاش جدا میکنه و هنوز الان هم که مثلا 2-3 سالش بزرگ شده باز هم این عادت رو داره و این کار رو میکنه. خب این مشخصا ژنتیکی بهش منتقل شده دیگه.
در مورد بچه اون دوست شما با توجه به سن و سالش به نظرم خب احتمالش خیلی بیشتره، یعنی بیشتر میتونیم اینو نتیجه بگیریم. و بله، بسیاری از اینجور جست ها واقعا حداقل اساس ژنتیکی دارن، اگرم نگیم کاملا ژنتیکی هن. اما مثلا در مورد فرد بزرگسال که زیر دست پدر و مادر بیولوژیکی خودش بزرگ شده، ما همین
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
میشه این سوال رو باید بپرسیم که کدومش مهمتره؟ ژن مهمتره یا در محیطی که اون پدر و مادر زندگی میکردن و دیدن رفتارهای اونها مهمتره؟ در واقع به همین خاطره که اون ماجرای فاخته خیلی برجسته است، چون او والدین ژنتیکی خودش رو ندیده. در واقع یه ژانر فیلم هندی بود، من وقتی بچه بودم خیلی زیاد بود، من یادم میاد که دوتا مثلا برادر دوقلو بودن، معمولا اینا از بچگی از هم جدا میشدن، یکیشون تو خونه یه مثلا ثروتمندی بزرگ میشد، یکیشون تو خونه یه فقیری بزرگ میشد. بعد بزرگ که میشدن همدیگر رو میدیدن به یه نحوی. توی اینجور موارده که ما میتونیم ژنتیکی بودن چنین چیزی رو تشخیص بدیم، که اون بچه مثلا در حالی که زیر دست پدر مادر خودش بزرگ نشده، رفتارهای پدر مادر خودش رو ندیده، ولی بزرگ که شد مثل اونا رفتار کنه، یا مثل اون یکی برادره که تو خونه پدر مادرشون بزرگ شده رفتار بکنه.
درست.
ببینید با این حساب، حالا با توضیحاتی که داده شد، من احساس میکنم که در خصوص تناسخ هم نمیتونیم این ادعا رو داشته باشیم که افرادی که به تناسخ باور دارن و اعتقاد دارن که خاطراتی رو به صورت شفاف از یه جاهای یادشون میاد، این رو ژنتیکی به ارث برده باشن. من یه توضیحی بدم اینجا داخل پرانتز که این پرونده موضوع تناسخ رو هم اینجا بتونیم هم باز کنیم هم ببندیم. اولا اینکه چند تا از دوستان چندین بار از ما خواستن که به موضوع تناسخ هم توی اسکریپت بپردازیم. ما رفتیم بررسی کردیم و دیدیم که مجله‌های معتبر علمی خیلی چیزی در مورد تناسخ چاپ نمی‌کنن و ما حداقل نتونستیم چیزی دندونگیری گیر بیاریم که اندازه یک اپیزود بخوایم در موردش حرف بزنیم. ولی یکی دوتا به این نتیجه رسیده بودن اکثر داستانهایی که در مورد تناسخ گفته میشه ساختگیه، یعنی افرادی که اینا رو مطرح میکنن اکثرا این داستانها یا ساختگیه یا مربوط به توهمه. فرد یه توهمی، حالا به هر ترتیبی، با مصرف یا بدون مصرف چیزی، یه توهمی بهش دست داده و خب یه خاطراتی رو به یاد آورده. ولی یه اقلیتی من جمله کودکان که سنای پایین تری هم داشتن و به یه جزئیاتی اشاره میکردن، اینا دیگه نمیشد جزء اون دسته فریبکار و متوهم دسته بندیشون کرد. اینا رو هم براشون خیلی نتونسته بود. اولا تعدادشون خیلی کمه، خیلی کمه، خیلی زیاد نیست، خیلی شایع نیست. دوما خیلی نتونستم فعلا دلیل علمی یا توجیه علمی براش بیارن. ولی در نهایت فرضیه‌ای که وجود داره و اون فرضیه هنوز اثبات نشده اینه که میگن ممکنه اینا یک حافظه ژنتیکی دارن و یه خاطراتی که از والدینشون بهشون ارث رسیده رو دارن نقل میکنن، لزوما خودشون این رو مشاهده نکردن. که الان طبق توضیحاتی که رضا اینجا داد این موضوع هم کامل منتفی میشه، چون اگر این قرار باشه ژنتیکی باشد، اولا باید چندین نسل در نسل تجربه بشه تا بتونه اثر خودش رو ژن بذاره، دوما باید یه ارتباطی با بقا و تولید مثل داشته باشه که خب این هیچ کدوم از این پارامترها رو نداره. و خب همچنان اون علامت سوال که پس این چیه تو ذهن آدم ها میمونه، تو ذهنمون میمونه و اثبات نمیشه، ولی فعلا چیزی که تا به امروز میشه به قطعیت گفت اینه که علم هنوز نمیتونه جواب کاملی به این موضوع بده. داده های امروز میگن که تناسخ عملا غیر ممکنه. حالا در آینده اگر اتفاق دیگه بیفته نمیدونیم.
خب من اگر قرار بشه که در این مورد اظهار نظر کنم، میگم بله، به نظر منم تناسخ هیچ مبنای علمی نداره. اما این جمله تموم شد. حالا اگر کسی از من بپرسه اینجور مشاهدات رو چگونه توجیه میکنی، من میگم برفرض که مشاهده واقعا صادقانه به من رسیده باشه، چون حالا به راحتی میشه فرض کرد که مشاهده صادقانه نیست، اون روایت دخل و تصرفی توش وجود داره، یا مثلا اون شخص خودش چون باورمنده به تناسخه داره موضوع رو به شکل دیگری خودآگاه یا ناخودآگاه روایت میکنه. اما من فرض میکنم که یک روایت صادقانه‌ای به من رسیده. اینجا چند تا فرض وجود داره. یکی این که یه بچه‌ای نقاشیایی کشیده. خب این نقاشی چقدر ممکنه دقیق باشه؟ طبیعیه که ما واقعا انتظار یه صحنه نبرد که نداریم که. تازه اگر فرض کنیم که اون یه صحنه نبرد واقعی و با جزئیات کشیده، مگه ما از 80 سال پیش اون صحنه نبرد یاماتو عین اونو داریم؟ یعنی در نهایت بازم در تطابق بین اطلاعاتی که یک نقاشی بچگانه و آنچه که از 80 سال پیش به ما رسیده کلی جزئیات وجود داره که مخدوشه دیگه. اما از اون مهمتر، اگر واقعا یه بچه‌ای یک تصویر جنگی رو با جزئیات خوبی ترسیم کرده، قربونش برم بشر در طول تاریخ خودش کم جنگ نداشته. بالاخره من الان اگر همینجوری یه جنگی رو تصویر کنم، اگر واقعا نقاشیم به اندازه کافی خوب باشه، بگردی در طول تاریخ یه جنگی پیدا میکنی که یه شباهتی به اون چیزی که من کشیدم بشه تو یکی از المانهاش پیدا کرد، و بعد بگیم که آره این تناسخ روحیه که 1000 سال پیش زندگی میکرده یا 500 سال پیش زندگی میکرده. ماجرا اینه. و از همه مهمتر مسئله اینه که ما در مورد مغز داریم اینجا کم لطفی میکنیم. در واقع مغز همون بچه مثلا تا 4-5 سالگی ممکنه که واقعا آگاهانه چیزی رو به یاد نیاره، اما این مغز همون مغزیه که اگر جلوی تلویزیون بشینه و تلویزیون داره اخبار انگلیسی پخش میکنه، ظرف چند ماه این بچه میتونه از اخبار انگلیسی یاد بگیره. یعنی مغز اون بچه چنان مستعد جذب اطلاعات، مخصوصا در مورد زبان. و در مورد زبان من خیلی علاقمندم یادآوری کنم که زبانی که ما باهاش حرف میزنیم، زبان واقعی ما، اصلا نظاممند نیست، اصلا ساختارمند نیست. مقایسه کنید زبان مادری رو با زبانی که بعداً ما تو مدرسه یاد میگیریم. یعنی ما زبان مادریمونو که یاد گرفتیم، کی بهمون گفت فعل چیه، فاعل چیه، حرف اضافه چیه، صفت چیه، صفت کجای موصوف باید بیاد؟ هیچ کدوم اینا رو که ما در زبان آموزی کلاسیک در مدرسه یاد میگیریم، در محیط زبانی نه کسی رعایت میکنه، نه کسی یاد بچه میده. ولی بچه 2 ساله 3 ساله از محیط بدون اینکه کسی سعی کنه به این زبان یاد بده، زبان یاد میگیره. یک نظام بسیار پیچیده و همونجور که گفتم بدون قاعده. چون اولا که اصلا خود زبان خیلی وقتا، یعنی همون زبانی که به صورت آموختنی در مدرسه به ما درس داده میشه، میبینیم کلی بی‌قاعدگی داره. از این کلیپ های طنز هم درست میکنن دیگه، که مثلا یه نفر میاد انگلیسی رو مسخره میکنه، میگه آقا این فعل های گذشته انگلیسی چرا اینجوریه، یه سریشون آخرش ایدی میذاری میشه گذشته، بعد این گو چجوری مثلا میشه ونت؟ چون توضیح بدید گو با ونت آخه چه ربطی داره؟ یه دونه حرف مشترک هم حتی نداره. یعنی میخوام بگم خود زبان، حتی زبان ساختارمندش هم خیلی جاها هیچ قاعده ای نداره، صرفا فقط بعد بشنوی و یاد بگیری. نوزاد انسان و در 2-3 سال اول زندگی چنین نظام پیچیده‌ای رو یاد میگیره. چرا ما فکر میکنیم مثلا اگه اون بچه داره با اسب بازیاش بازی میکنه، یه بچه 3 ساله، و اخبار اونور داره در مورد جنگ یاماتو صحبت میکنه، این بچه تو حافظش ضبط نمیشه. نکته اینه در واقع اگر کسی چیزی رو به یاد میاره به درستی، من با فرض اینکه روایت صحیحه و سالم به من رسیده، اول به این فکر میکنم که این یه موقعی که حواسش نبوده اینو شنیده، یه موقعی که آگاهانه متوجه جذب این اطلاعات نبوده این اطلاعات رفته تو ذهنش و چون آگاه نبوده فردا که این موضوع رو به نحوی به یاد میاره یا ازش صحبت میکنه یا حالا هر اتفاق دیگری این شکلی میفته، ما فکر میکنیم که این بهش الهام شده یا این در گذشته داشته در اون فضا زندگی میکرده. نه، خیلی ساده تر مغز میتونه اولا که همون جوری که خواب تولید میکنه در خواب روایت هایی تولید میکنه و بعدم صدها روایت تولید میکنه، یکیش هم یه شباهتی، یک ربطی با یک واقعیتی داره. ما به اون میگیم رویای صادقه. آقا صد بارم خواب دیدی هیچ شباهتی به هیچ واقعیتی نداشت. اونی هم که شباهت داشت یه شباهت معمولا دور و پرت و عجیب غریبه دیگه، یه چیزه که بالاخره حالا باید با یه منسیریش بچسبونیمش. اما داستان اینه، در واقع این همون چیزیه که بهش میگن کانفرمیشن بایاس، خطای تایید، سوگیری تاییدی، که ما وقتی به یه چیزی اعتقاد داریم، به یه چیزی علاقه داریم، میگردیم و شواهد در راستای اون رو پیدا میکنیم. یعنی اگرم کسی به تناسخ باورمند شده به هر ترتیبی، میگرده و شواهدی در راستای تناسخ پیدا میکنه، به همین سادگی.
من میخوام یه ذره حتی فراتر برم، میخوام بگم که توی من یه جایی داشتم میخوندم که میگفت حتی جنین داخل رحم مادر هم یه صداهایی رو میشنوه، یعنی صداها رو که میشنوه و اینا رو میتونه به خاطر بسپاره و ممکنه یک جنینی داخل شکم مادرش زمانی که بوده مادر یک فیلمی رو دیده و صداهای اون فیلم، بالاخره این کلمه یاموتو یا نمیدونم چیزهای شبیه به این، تو ناخودآگاهش مونده. بعدن که به دنیا اومده خودش یه چیزای دیگه ای رو دیده، اینا رو وصل پینه کرده، به هم چسبونده، یه تصویری ساخته از اون چیزی که قبلا تو ذهنش بوده و چیزی که بعدن شکل گرفته و این یه جورایی ربط پیدا کرده به اون مسئله. این هم امکان پذیر هست دیگه، درسته؟
بله بله، ولی به نظرم اگر مثلا داریم از یه بچه 5 ساله صحبت میکنیم، اون 5 سال بعد از تولدش خیلی شانس بیشتری داره تا موقعی که توی رحمه، چون بالاخره تو اون مدت طبیعیه که هم محرک های کمتری بهش اثر میکنه، هم مغزش هنوز نارستر از اینه. ولی اگر یه بچه 5 سال از 5 سال فرصت داشته و اونم در 5 سالی که گفتم این بچه داره زبان یاد میگیره، یک نظام بسیار پیچیده و بیقاعده رو داره یاد میگیره، دیگه این که یه چیزی هم رفته باشه تو حافظش اصلا چیز عجیبی نیست ظرف 5 سال. من اتفاقا یه مقاله همین اخیراً برای یه مجله روانشناختی به نام بهروان نوشتم که این مقاله در مورد تغییرات مغز ما یک فرایند بسیار مهمی داریم به نام نوروپلاستیسیتی که به معنای همینه دیگه، که مغز تغییر پذیره. مغز ما هر لحظه داره تغییر میکنه. اساساً همین الان ظرف همین مدتی که ما با هم صحبت کردیم، همین صحبت‌ها و همین اطلاعاتی که رد و بدل شد مغز ما رو تغییر داده، ارتباطات سلول‌های عصبی ما رو تغییر داده. و اما چیزی که حالا توی اون مقاله من سعی کردم بهش برسم و شواهدی رو براش مطرح کردم اینه که یکی از ویژگی‌هایی که ما رو انقدر با گونه‌های دیگه متفاوت کرده، چون ما همیشه این سوال رو داشتیم دیگه، از هزاران سال پیش آدما این سوال رو داشتن که ما چرا انقدر با بقیه گونه‌ها فرق می‌کنیم، و معمولا هم سعی کردن که جواب یک کلمه‌ای بهش بدن دیگه، مثلا انسان حیوان ناطق است. خب بله، بدیهیه که حرف زدن خیلی ویژگی مهمیه، ولی فقط این نیست، خیلی چیزای دیگه هم هست. یکی از چیزایی که حالا من توی این مقاله بهش سعی کردم بپردازم و شواهد علمی براش بیارم اینه که ما به دلایلی نسبت به گونه‌های دیگه، نسبت به نزدیک‌ترین گونه‌های تکاملیمون یعنی شامپانزه‌ها، نارس به دنیا میایم. به چه معنا نارس به دنیا میایم؟ اولا اینکه کانال زایمانی انسان، یعنی اون فضایی در استخوان لگن که نوزاد موقع زایمان طبیعی ازش رد میشه، به نسبت اندازه سر نوزاد خیلی کوچیکه و انعطاف ناپذیرم هست. به همین خاطره که سر نوزاد انعطاف پذیره اولا که انسان تنها پستانداریه که برای زایمان به کمک احتیاج داره. بقیه پستانداران خیلی راحت زایمان میکنن، هم کانال زایمانیشون بزرگتره نسبت به اندازه جنینشون، هم اونایی هم که کانال زایمانیشون کوچیکتره اون مفصل جلوش امکان باز شدن داره، یعنی موقع زایمان میتونه استخوانهای لگن از هم دور بشن. تو انسان هیچ کدوم این دوتا نیست، به همین خاطره که انسان خیلی زایمان سخت و دردناکی داره و این موضوع باعث شده که جنین آدم، یعنی در واقع بهتره بگم نوزاد، در موقعیتی به دنیا میاد که مثلا نوزاد انسان مغزش تقریبا 25% مغز فرد بالغه، در حالی که شامپانزه وقتی به دنیا میاد مغزش تقریبا 40% فرد بالغ رشد کرده. یعنی این که میگم نارس به دنیا میاد معناش اینه. از اون بر استخوانهای جمجمه ما هم یه چیزی دارن به نام ملاج. این ملاج رو خب همه شنیدن ولی شاید بعضی از مخاطبان ندونن که ملاج چیه. ملاج فاصله بین استخوانهای جمجمه است که اینها استخوانی نشده. وقتی بچه به دنیا میاد اینا نرمه، از جنس بافت پیوندی رشته‌ای اونجا پوشیده شده. حالا اگر دست داده باشید به سر نوزاد حتما اینو تجربه کردید دیگه، هم پشت سر بالا و پشت سر هست ملاج پسین و هم جلو خیلی بزرگتره ملاج پیشین. مخصوصا اون ملاج پیشین تقریبا تا 2 سالگی هم ممکنه که کاملا استخوانی نشه، به خاطر اینکه اساسا حالا اگر اینو عکس جمجمه آدم رو با شامپانزه یا گوریل مقایسه کنید خیلی واضح میبینید که پیشونی ما کاملا عمودیه، یعنی خیلی اومده جلو. پیشونی شامپانزه و گوریل قشنگ اوریبه، یعنی اون قسمت جلویی مغز ما بیشترین رشد رو داره نسبت به اونها. و این ملاج پیشین که حالا یکی از کارهای کلن این ملاج اینه که اون برای رد شدن از کانال زایمانی جمجمه باید تا یه حدی فشرده بشه دیگه، ولی این دیر بسته شدنش، چون شامپانزه هم داره همینا رو ولی خیلی زود بعد از تولد بسته میشه، این دیر بسته شدنش فرصت خوبی فراهم میکنه مخصوصا در 2 سال اول زندگی برای رشد. یعنی نوزاد انسان که با مغزی حدودا 25% مغز بالغ متولد میشه، در 1 سال اول این میشه 50%، یعنی 2 برابر میشه. و مثلا همینجوری البته طبیعیه دیگه، سرعت رشدش کم میشه، تقریبا تا 5 سالگی 90% مغز فرد بالغ رشد کرده. و نکته اینه یکی از چیزهایی که ما رو آدم کرده اساساً، یعنی یکی از اون تفاوت‌هایی که ما رو از بقیه گونه‌ها انقدر متفاوت کرده اینه که بیشتر رشد مغز ما بعد از تولد اتفاق می‌افته. و این بعد از تولد یعنی زمانی که فرد در معرض محرک‌های محیطی قرار می‌گیره و این محرک‌های محیطی فرصت می‌کنن که روی مغز به خاطر اون ویژگی نوروپلاستیسیتی، یعنی تغییرپذیری مغز، اثر بذارن. و به این خاطره که به نحوی ما اولا که طولانی ترین دوره نیاز به مراقبت والدینی رو داریم و به همین خاطر هم هست که بسیار مراقبت والدینی در رشد مغز و در رشد استعدادهای ما اهمیت داره. و این مراقبت والدینی در خیلی از موارد معناش مثلا حرف زدن با بچه است. ما هممون دیدیم مادرها مخصوصا با بچهشون حرف میزنن، با بچه 6 ماهه که حرف نمیفهمه که، ولی مادرها، یعنی در واقع این به نحوی یه غریزه ای هم تو مادره هست که حرف بزنه با بچهش. و این حرف زدن، این آغوش گرفتن، اینها خیلی تأثیر داره در شکلگیری اون مغز بچه و به این ترتیبه که اساساً در بقیه زندگی ما اتفاقاتی که مخصوصاً در اون دورهی که مغزمون داشته کامل میشده رخ داده بسیار تأثیر گذاره. اکثر اینها رو یا شاید تمام اینها رو ما ممکنه که به یاد نیاریم ولی اهمیت داره. من یه سوال الان از شما بکنم. یه لحظه تصور کنید که یه نوزاد رو در آغوش گرفتید. میخوام هر دو به من جواب این سوالو بدید. فرض کنید یه نوزاد رو میخوام بدن بغل شما، در آغوش میخواید بگیرید. معمولا ما نوزاد رو اینجوری تو آغوش میگیریم که یه دستمون زیرشه، یه دستمون هم مثلا روش میذاریم یا پشتش میذاریم، حائلش میکنیم دیگه. الان میخوام هر دوی شما به من این سوالو جواب بدید که وقتی نوزاد رو بغلتون میدن کدوم دستتون رو میذارید زیرش؟
من دست چپم.
منم الان تجسم میکنم دست چپم رو میگیرم زیرش، دست راستم هم میذارم رو کمرش یا پشت سرش.
عالیه عالیه. و سر نوزاد طرف چپتونه یا طرف راستتونه؟
طرف راست.
برای من طرف چپه دیگه، یعنی سر نوزاد الان رو بازوی چپمه.
دقیقا. مشتبه شما هم که دست چپ زیر نوزاده؟
من ایستاده گرفتم دیگه، بچه رو ایستاده بغل گرفتم.
نه نه نه، بچه خوابیده. بچه خوابیده.
آها آره، اون موقع سرش سمت چپه دیگه، درست.
خب این حالت غریزیه که اکثر مادرها بچهشون رو بغل میکنن که سر بچه طرف قلبشون باشه.
چقدر جالب.
و صدای قلب مادر که در طول دوره جنینی اون بچه بیشترین صدایی بوده که میشنیده براش بسیار آرام بخشه. اینه که اون مادر نمیدونه. و حتی حالا جالبه، ما سه نفرم که امکان مادر شدن نداریم، اما بچه رو همینجوری بغل میکنیم. اکثر آدم ها اینجوری هن. البته نه همه آدم ها. و بعد جالبه، با دست راست خیلی آروم آروم وقتی بچه رو مادر بغل کرده مثلا میزنه پشتش، درسته؟ خب حالا شما فکر کنید که دوستتون رو میبینید، دوست مرد میبینید، میخواید در آغوش بگیرید و معمولا میبینیم که همین اتفاق میفته که با دست راستمون میزنیم پشتش.
آره
آره آره.
این در آغوش گرفتن و اون ضربه های آرومی که به پشت میزنیم که اینا هم کاملا ناخودآگاه دیگه، ما هیچ کدوم اینا رو تمرین نکردیم. مثلا الان شما اگر فکر کنید که یه نفر رو به آغوش بگیرید با دست چپ بزنید پشتش، به نظرتون عجیب میاد، به خاطر اینکه این در واقع از همون حرکت ناشی شده، از اون کاری که مادر با نوزادش میکنه و برای نوزاد آرامش بخشه و برای ما در بزرگسالی هم همونه و ما به طور کاملا ناخودآگاه همون کارو میکنیم، به دوستمون اینجوری محبت خودمون رو نشون میدیم و حواسمون هم نیست که داریم در واقع از یک چیز انقدر بنیادی که در اون ماهای اول زندگیمون شکل گرفته تقلید میکنیم.
خیلی جالب بود.
بازم جا داره تاکید بکنم که رضا گفت اکثر آدم‌ها و این لزوما تو همه صدق نمی‌کنه و ممکنه که برای آدم‌های چپ دست برعکس باشه.
خیلی جالبه که من اینو یه موقعی نظرسنجی کردم. آره، ولی پترن مشخصی نداره، یعنی اینجوری نیست که چپ دستا با دست چپ بزنن.
چون الان از اتاق فرمان به من گفتن که من با دست راستم میگیرم، گفتم شاید متفاوت باشه برای آدم های مختلف. خب به هر حال استثناء هست دیگه.
بله بله، برای آدم های مختلف متفاوته، ولی من دقیقا چون این سوال رو خودم داشتم که آیا با چپ دستی و راست دستی این موضوع ارتباطی داره یا نه، نظر سنجی کردم و به این نتیجه رسیدم که ارتباطی نداره. اما به هر حال عده آدم هایی که بچه رو روی دست راستشون میخوابونن و با دست چپ میزنن پشتش، که در نتیجه چون معمولا ما سر بچه رو به سمت بازومون میذاریم دیگه، اگه بذاریم رو دست راستمون یعنی سرش هم به سمت بازوی راستمونه، یعنی از قلب دوره. عده آدمایی که دست راستشون رو میذارن زیر نوزاد کمتره.
در مورد این مسئله‌ای که آقا رضا فرمودن که مغز دائم در حال تغییره و اینا، چند وقت پیش من یک چیزی شنیدم، یادم نیست دقیقا کی داشت میگفت، ولی خب خیلی به نظرم حرف درستی بود، که میگفتش که بعضیا کتاب نمیخونن و بهونه‌شون اینه که آقا ما میخونیم یادمون میره. و یک شخصی تو جواب این شخص گفته بود که تو موقعی که داری کتاب رو میخونی اون تأثیرش رو میذاره رو مغز تو و اون اتفاقی که باید بیفته میفته، نیازی نیست که تو حتما یادت باشه که تو اون کتاب دقیقاً چی گفته شد و بعد بتونی اصلا تعریفش بکنی. خب این کار رو بتونی بکنی که چه بهتر، ولی حتی این رو هم نتونی انجام بدی، اون کار خودش رو کرده تو مغز تو، یک بخش دیگه از مغز تو رو فعال کرده.
آفرین.
قطعا همینطوره.
منم موافقم، تأثیرش رو میذاره. یعنی خیلی وقتا ما اون کتاب تو ذهنمون نمیمونه، ولی یه تصویری از اون کتاب برای خودمون میسازیم که اون تصویر همیشه تو ذهنمون میمونه، که اون تصویرم برداشت ما از اون کتابه، لزوماً اون چیزی نیست که توی کتاب گفته شده. ممکنه کتاب، ما یه کتابی رو بخونیم، کتاب یه نکته ای گفته، یه موضوعی رو باز کرده و ما از اون موضوع یه برداشت دیگه ای کردیم. اصلا این برداشته تو ذهن ما میمونه تا مدت‌ها و یادمونه که این برداشت رو از این کتاب انجام داده بودیم، ولی سالها بعد که برمیگردیم به اون کتاب و دوباره ورق میزنیم میبینیم مثلا چیزی در مورد این قضیه نگفته این کتاب. پس چطور من فکر میکردم که این کتاب در مورد این موضوع صحبت کرده؟ در واقع این چیزیه که من ساختم. من برداشت کردم از این کتاب و در واقع تو اون کتاب گفته نشده.
همینطوره. من اصلا یه نکته خیلی مهمی دوست دارم بگم که فکر میکنم در این مورد میتونه روشنگر باشه. ما مغزمون از یه چیزی بیش از 80 میلیارد سلول عصبی تشکیل شده. حالا اعداد مختلفی ذکر میشه، 86 میلیارد میگن، بعضیا میگن حدود 100 میلیارد، من میگم بیشتر از 80 میلیارد که مطمئنیم در موردش. و اون وقت اتصالاتی که بین این سلول ها میتونه برقرار بشه از تعداد کل اتم های جهان بیشتره. هر کدوم از این سلول ها وقتی ما به دنیا میاییم به طور متوسط یه حدود 1500 تا سیناپس دارن، یعنی اتصالاتی که بین اینا برقرار میشه. و در همون دوره رشد انفجاری مغز تا 3 سالگی به طور متوسط این عدد به یه حدود 15 هزار میرسه. این دوره رشد انفجاری مغز خیلی دوره مهمیه که هنوز اون ملاجا هم اجازه میدن که مغز خیلی خوب رشد بکنه و بعد این عدد شروع بکنه به کم شدن. در واقع یک فرایندی ما داریم به نام پرونینگ بهش میگن، هرس شدن سیناپس ها، و بسیاری از این ارتباطات بعدش کم میشه، ارتباطاتی که در واقع ازشون استفاده نمیشه کم میشه. نکته مهم اینه ما برای این حجم وسیع اتفاقاتی که قرار تو مغزمون رخ بده ژن نداریم. ما کلن با چیزی حدود 20 و چند هزار ژن کل بدنمون به وجود اومده و به این ترتیب ژن‌های ما یه دستورالعمل اولیه‌اند. در واقع میگن ژن‌ها رو نمیشه به نقشه شبیه اون نقشه مثلا خونه یا نقشه یه ماشین تشبیه کرد، چون ما وقتی نقشه مثلا که مهندس برای یه خونه ترسیم کرده رو نگاه میکنیم، برای جزئی که در اون خونه قراره باشه توی نقشه یه چیزای متناظرش میبینیم دیگه، برای هر دیوار، هر ستون، هر سقف، هر پنجره، هر در، هر چیزی که تو اون خونه هست توی نقشه هم میبینیم. ژن‌های ما از این نظر نقشه‌ای نیستند که ما رو به وجود آورده باشن. ژن‌ها بیشتر شبیه دستور غذا، بیشتر شبیه رسیپی تشبیهشون میکنن به این که این یه دستور غذاییه. یعنی الان مثلا پس در نتیجه من اگر یه آش رشته‌ای میبینم نمیتونم بگم خب حالا این اون هم زدنه کجاشه؟ اون هم زدنی که در رسیپی اینجا گفته بود هم بزن، اینجا گفته بود انقدر تفت بده، اینجا گفته بود انقدر دیگه بزن. و اینجوریه که در واقع مغز ما با یک ساختار اولیه‌ای، با یه سری مدار پیش فرض که برای اون چیزهایی که از ابتدا مثل همون مکیدنه، حالا به عنوان مثال، برای زنده موندن ما لازمه به دنیا میایم و بعد مغز ما با نوروپلاستیسیتی، با جذب محرک های محیطی، با تأثیر پذیری از محرک های محیطی رشد میکنه. واسه این بود که گفتم یکی از چیزهایی که به نظر میاد ما رو با گونه های دیگه اینقدر متفاوت کرده اینه که به دلایلی که گفتم بخش زیادی از رشد مغز ما بعد از تولد اتفاق میفته و این فرصت وجود داره که محرک های محیطی خوب روی این مغز اثر بکنن و این شاید یکی از مهمترین چیزاییه که ما رو انقدر با محیط‌های مختلف سازگار کرده.
ببینید پس ما یه مقدار در مورد، من می‌خوام یه جنبندی کوچیکی بکنم تا اینجای کار، یه ذره در مورد غریزه صحبت کردیم و مسائل مربوط به غریزه رو گفتیم که شامل چیا میتونه باشه چیا نمیتونه باشه، تناسخ رو صحبت کردیم که گفتیم مبنای علمی طبق این تعاریفی که انجام میشه نداره، یه اشاره رضا به خواب کرد، به رویاهای صادقه که من خیلی این موضوع دوست دارم ولی موضوعش به نظرم وسیعه، زمان اپیزودمونم طولانی میشه، اینو من دوست دارم الان ورود نکنیم ولی قولشو میخوام اینجا بگیرم که بعدا توی اپیزود دیگه مفصل در مورد این صحبت بکنیم. دوستان هم از ما خواسته بودن، یعنی بچه ها مخاطبینمون اشاره کرده بودن به موضوع خواب هم بپردازید. و یه موضوع کوچیک دیگه ای که من میخوام دوست دارم چون در همین راستای بحث حافظه ژنتیکی میگم رو بهش اشاره کنم، بحث دژاوو. من احساس میکنم حالا با با این تعاریفی که انجام شد و این صحبتایی که انجام شد و این کارکردی که از مغز و ژنتیک رضا برامون تصویر ساخت، عملا دیگه دژاوو هم نمیتونه مبنای علمی داشته باشه. اینم باز میره تو همون موضوعات احتمالاتی که وجود داره. یه جایی رو ما ممکنه شبیه به یه چیزی ببینیم که قبلا تو مغزمون بوده و اینجوری میتونیم عملا توجیه بکنیم. درسته؟
من یه کوچولو فقط دژاوو رو یه کوچولو توضیح بدم واسه هممون، تقریبا شاید اتفاق افتاده باشه که وارد یه صحنه ای میشیم، مثلا یک مکانی، یه لوکیشنی، یک جایی وارد میشیم و احساس میکنیم که اینجا رو که من دیدم، مثلا حتی گاهن احساس میکنیم که مثلا اخیرا تو خواب دیدم یا مثلا اینجا بودم، با جزئیاتش دارم مثلا اینجا رو درک میکنم و هی احساس میکنیم که الان میدونم قراره چی بشه، ولی همزمان با این که فکر میکنیم میدونیم داره چی میشه، همون اتفاق هم میفته. یه حالت مرموزگونه ای داره تو ذهنمون و اون حالت میگن حالت دژاوو. فکر میکنم این مبنای علمی داره تا حدودی. باز آقا رضا بهتر میدونن.
خب من اگه بخوام در مورد دژاوو صحبت بکنم، اولا این که اتفاقی که ما فکر میکنیم میفته و بعد بیفته، این راستش به نظرم بیشتر توهمه و معمولاً ما ممکنه که کاملا در خطای، در زمانهای کوتاه البته، در خطای این باشیم که تشخیص ندیم کدوم اتفاق زودتر افتاده. مثل این که من یادمه در گذشته که زیاد این حرفو میشنیدم، تازگی نشنیدم، بعضیا بودن میگفتن که من صبح یک ثانیه قبل از اینکه ساعتم زنگ بزنه از خواب بیدار میشم. خب این اشتباهه، این صرفا خطای تشخیص تقدم و تأخره. اما در مورد دژاوو من ترجیح میدم به یه موضوع دیگه اشاره کنم که یه جوری برعکس دژاووه، یک سندرومیه به نام سندروم کاپگراس. اینو دوست دارم که مخاطبان جستجو بکنن در موردش. سندروم کاپگراس ماجراش اینجوریه که مثلا یک فردی که به این بیماری مبتلاست، مادرش رو میبینه، میگه این خانوم خیلی شبیه مادر منه. خیلی جالبه، یعنی مادر خودش رو که به خوبی میشناسه دیگه، میبینه و خب تشخیص میده که این شبیه مادرمه، میگه این خیلی شبیه مادرمه ولی مادرم نیست. نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که اتفاقی برای این بیماران افتاده، معمولاً در آسیب‌های لوب آهیانه، لوبی که سمت بالای سر ماست، این اتفاق ممکنه رخ بده و این شخص علت این که مادرش رو میبینه میگه این خانوم خیلی شبیه مادر منه ولی احساس نمیکنه که مادرشه، به خاطر اینکه تشخیص اون ویژگی ها و تطبیقش با اون حافظه قبلی سالمه. خب بالاخره ما از هر چیزی یه تصویری در حافظه‌مون ممکنه داشته باشیم و وقتی اون چیز رو شبیهش رو دوباره میبینیم، خود اون چیز یا شبیهش رو دوباره میبینیم، تطبیق میدیم با اون حافظه قبلیمون، میگیم این خودشه یا شبیهشه یا چی. در مورد مادر هم خب همینه دیگه، ما یک تصویری از مادر خودمون در ذهنمون داریم. الان فرد مبتلا به سندروم کاپگراس وقتی مادرش رو میبینه، این تصویری که داره میبینه رو با اون حافظه خودش میتونه تطبیق بده و به درستی هم تشخیص بده که بله این خیلی منطبقه بر اون تصویر قبلی. اما چرا نمیفهمه که این مادرشه؟ به خاطر اینکه احساسی که نسبت به مادرش داره در یه مرکز دیگه، اون حس صمیمیت، علاقه، نزدیکی، اون حس که نسبت به مادرش باید داشته باشه از یه جای دیگه باید بیاد و ارتباط این دوتا مرکز در این بیماران قطع شده. یعنی اون شخص به درستی میتونه این تصویری که داره میبینه رو با حافظه قبلیش مطابقت بده و متوجه این که این دوتا بر هم منطبقن بشه، ولی چون اون حسی که هر کسی از دیدن مادرش بهش دست میده به او دست نمیده، میگه این خانوم خیلی شبیه مادر منه ولی مادرم نیست. امیدوارم متوجه باشید که این یه جوری برعکس دژاووه. در دژاوو اتفاقی که میفته اینه که شخص یه جایی رو که قبلا اونجا نبوده میبینه و حس میکنه اینجا آشناست. روی حس میکنه تأکید کردم، چون در سندروم کاپگراس هم شخص حس نمیکنه که این مادرشه. در واقع به نظر میاد تطبیق اطلاعات با حس آشنایی در مغز ما دو جای مختلف اتفاق میفته. چون اگه من قبلا در یک شهری در یک کوچه ای بودم، خب این ازش یه دیتایی، صرف نظر از حس اونجا بودن، یه دیتایی من ازش دارم، یه تصویری دارم، یه اطلاعاتی دارم، این تصویر در حافظه من ذخیره شده. اگه مثلا عکس اونجا رو دوباره به من نشون بدن، من میتونم مطابقت کنم، بگم این شبیه اونجایی که قبلا دیده بودم هست یا نیست. و در دژاوو شخص اون دیتا رو نداره. مثلا شخصی که من تا حالا گزارشی در این رابطه ندیدم که شخصی که ادعا میکنه من قبلا احساس میکنم قبلا اینجا بودم، بگن که خب الان چشم رو ببند، بگو مثلا خونه های اینجا چه شکلیه، یا چقدر باید بریم جلوتر، چند تا کوچه دست راسته، چند تا کوچه دست چپه، مثلا یه همچی چیزایی دیگه. اگه من توی خیابونی راه رفته باشم، اطلاعات این شکلی نسبت به اونجا دارم. و این اطلاعات با حس آشنایی دو جاست. در دژاوو شخص جایی که نبوده، دیتا ازش نداره، حس میکنه آشناست. در سندروم کاپگراس برعکس داره اتفاق میفته. شخص دیتا رو میتونه مطابقت بده با حافظش، اما حس رو نداره. میگه این خانم شبیه مادر منه ولی مادر من نیست. همه اینا رو گفتم که بگم برای هر کدوم از این تجربیات، با فرض این که به اندازه کافی صادقانه، صحیح و دقیق به ما رسیده باشه اطلاعاتشون، توضیح و توجیه مغزی نزدیکتر وجود داره. هر کدوم از این اطلاعات رو ما به جای این که بخوایم براشون دلیل عجیب غریب پیدا بکنیم یا توضیح ماورا و طبیعه براشون بتراشیم، بهتره که با مکانیسم های مغزی توضیح بدیم.
خیلی جالب بود. من خودم فکر میکنم، الان داشتم فکر میکردم که باید این اپیزود رو یکی دو بار گوش کنم که بسیاری از مطالب رو عمیق‌تر بتونم یاد بگیرم. خیلی عالی بود. تجربه خیلی خوبی بود. امروز کلی چیزی یاد گرفتیم. اگر مشتبه نکته‌ای داری؟
آره، جزو اون اپیزودایی بودش که واقعا یک سیر مشخص نداشه. چند تا موضوع داشتیم، سوژه داشتیم که می‌خواستیم راجع به اون رو صحبت کنیم، ولی از هر دری سخنی شد و ماشاءالله آقا رضا هم قد اطلاعاتشون تکمیل تو این زمینه که خیلی پربار بود. من به نظرم که خیلی جذاب بود. و اینکه منم خیلی موافقم که این ادامه دار باشه. یعنی موضوع من خیلی الان سوال تو ذهنم هست که میدونم هر کدومشون یه مبحث جداست و ادامه دار باشه. باز هم ادامه بدیم در مورد موضوعات مختلف هم بیم صحبت بکنیم.
اسکریپت جاییه که توش ما به بدیهی ترین چیزها هم گیر میدیم و چیزی که امروز شنیدید خط 14 پادکست اسکریپت بود که با همراهی رضا امیر از پادکست مهرنگی زد و در آخرین روزهای سال 1402 منتشر میشه. تشکر میکنیم از سالار راحلی و فریبا جعفری که در تهیه و تنظیم این اپیزود کنارمون بودن.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.